ساعت 7 شب، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 24 خرداد ماه 1395 برابر با 13 ژوئن 2016 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان این مجله همراه ما باشید. پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه از درگیری میان افراد نیروی انتظامی و گروه جیش العدل در منطقه خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته سعید منتظر المهدی، در این درگیری 5 تن از عوامل جیش العدل و 1 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. خبرگزاری فارس از کشته شدن 4 نفر از افراد این گروه خبر داده است. خبرگزاری های ایران همچنین از کشف مقادیر زیادی تجهیزات انفجاری و مهمات از این افراد خبر دادند. به گفته سعید منتظر المهدی، سخنگوی ناجا، این افراد قصد خرابکاری در عمق خاک ایران را داشتند. جیش العدل یک گروه شبه نظامی تندروی سلفی و بلوچ با خطی مشی مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در بدو ورود به اسلو پایتخت نروژ گفت با همتای نروژی خود درباره همکاری در حوزه‌های نفت و گاز و محیط زیست گفتگو می‌کند و در زمینه مسائل سیاسی و منطقه‌ای نیز با او رایزنی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ظریف در سفر 3 روزه‌اش در نروژ در نشست اسلو فورم سخنرانی می‌کنند و روز چهارشنبه در حاشیه این نشست با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، درباره پیگیری اجرای برجام دیدار و گفتگو خواهد داشت. فدریکا موگرینی، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، نیز در این نشست شرکت دارد. آقای ظریف سپس روز چهارشنبه به آلمان خواهد رفت و در برلین با وزیر خارجه آلمان در خصوص روابط و موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو می‌کند. در خبر دیگر، شامگاه یکشنبه بمبی در بیروت در مقابل بانک بلوم، بزرگترین بانک لبنان، منفجر شد. این انفجار تلفات جانی به بار نیاورد اما شماری زخمی بر جا گذاشت و خساراتی به ساختمان بانک وارد کرد. وزیر کشور لبنان این انفجار را اقدامی سیاسی توصیف کرد که بانک بلوم را هدف گرفته بود. هفته گذشته بانک مرکزی لبنان در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه گروه حزب الله حدود 100 حساب بانکی این گروه سیاسی نظامی را مسدود کرد. بانک بلوم بزرگترین بانکی است که این حساب‌ها را مسدود کرده است. بر اساس قانون تحریم حزب الله لبنان که در ماه دسامبر گذشته در آمریکا تصویب شد، هر مؤسسه مالی که به حزب الله خدمات ارائه دهد مورد مجازات آمریکا قرار خواهد گرفت. و در پی تیراندازی در باشگاه شبانه همجنسگرایان در اورلاندو آمریکا، شماری از شخصیت‌ها در آمریکا و دیگر کشورها این رویداد را محکوم کردند. هیلاری کلینتون، نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، با محکوم کردن این حمله تروریستی تأکید کرده است نفرت جایی در آمریکا ندارد و میلیون‌ها تن همچنان از حقوق دیگر باشان دفاع میکنند. خانم آسمی،
متشکرم. فرهنگ قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. میتونید در صفحه فیسبوک ما هم عضو بشین، خبرها رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. واکنش‌ها به کشتار در یک کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو ادامه دارد. نگاهی داریم به آخرین خبرها درباره این حادثه که مرگبارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا نام گرفته. مهاجم 29 ساله کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو که بود؟ نگاهی داریم به زندگی شخصی و کاری این جوان افغان آمریکایی. بمب‌گذاری در مقابل ساختمان بزرگترین بانک لبنان با واکنش‌های شدیدی روبرو شده است. بانک مزبور پیشتر 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و اشخاص مرتبط با آن را مسدود کرده بود. رئیس جمهوری ایران از معاون اول خود خواسته موضوع دریافت پاداش‌های کلان را پیگیری کند.
به نظر من اگه وعده حکومت و دولت برای مبارزه با سوء استفاده عملی بشه، خب قدم مثبتی به جلوست. اما اگر صرفا تبلیغاتی باشه، این مسئله تبدیل به یک چماق میشه برای مبارزه جناحی.
روساتوم ساخته دو راکتور جدید در بوشهر را تایید کرد. این دو راکتور قرار است تا پایان سال جاری میلادی ساخته شوند. شمار پناهجویان زیر 18 سال که از کشورهای آفریقایی به اروپا رفتند افزایش یافته. چرا این کودکان به اروپا فرستاده می شوند؟ در گزارش این موضوع را بررسی می کنیم.
بیشتر با این امید که اینها بیان پاشون به اروپا برسه، کار بکنن و یک مقداری از پولهایی رو که اینجا کار میکنن برای بهبود وضع خانواده به کشورهای آفریقایی بفرستن.
سری میزنیم به جام ملت‌های اروپا و از آخرین نتایج بازی‌ها در روز چهارم برایتان میگوییم. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدیم، یک مهاجم مسلح روز یک شنبه با حمله به یک کلوب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا 49 نفر را کشت و 53 نفر دیگر را هم مجروح کرد. او سرانجام با شلیک گلوله پلیس خود از پا درآمد. مقام‌های پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مهاجم را عمر صدیق متین 29 ساله و شهروند آمریکا معرفی کردند. جزئیات بیشتر در این باره را از رضا جمالی می‌شنویم.
این حمله در اوایل صبح روز یک شنبه به وقت محلی رخ داد. مقامات پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مظنون حمله به این کلوب را عمر صدیق متین 29 ساله شهروند آمریکا معرفی کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، پدر و مادر عمر متین از افغانستان به آمریکا آمده بودند، اما او در نیویورک به دنیا آمده بود. در حادثه‌ای که مرگبارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا نام گرفته، واکنش بسیاری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی در آمریکا و خارج از این کشور را در پی داشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در کاخ سفید این حادثه را اقدامی تروریستی و زائیده تنفر خواند.
این حادثه در واقع حمله به تمام آمریکاییان با هر نژاد، رنگ و تمایل جنسی متفاوت بود. ما باید چهره تنفر و خشونت را کنار بگذاریم و علیه کسانی که ما را مورد تهدید قرار می‌دهند متحد باشیم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار تحقیق گسترده درباره علت وقوع این حمله و کشف احتمال وابستگی مهاجم به گروه‌های تروریستی شده است. همزمان رون هاپر، یکی از سخنگویان پلیس فدرال آمریکا FBI، در جمع خبرنگاران ضمن تایید هویت مهاجم گفت که عمر صدیق متین پیشتر در پلیس فدرال آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته بود. The FBI first became aware of
Martin in 2013. پلیس فدرال آمریکا قبلا دو بار با عمر متین صحبت کرده بود. یک بار در سال 2013 به خاطر اظهارات تندش درباره یکی از همکارانش و بار دوم هم در سال 2014 FBI درباره ارتباط او با یک مهاجم انتحاری به نام منیر ابو صالح تحقیق کرده بود، اما FBI شواهدی که ارتباط این دو را به هم ثابت کند پیدا نکرد.
گزارش‌های متناقضی از ارتباط عمر متین با گروه داعش و بیعت او با این گروه پیش از اقدام به حمله مطرح شده است، اما پدر عمر متین در گفتگو با شبکه خبری NBC از آنچه که بیزاری فرزندش از رفتار همجنسگرایان خوانده، آن را علت انگیزه احتمالی حمله او عنوان کرده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در ارزیابی رابطه انگیزه مهاجم با اعتقادات دینی او به رادیو فردا میگوید:
شما میدونیم که در بین مسلمانان سنتی و اصولگرا همجنسگرایی یک گناه نابخشودنی است. ممکنه اون وقت از بین اینها بر بخیزه و اقدام به چنین عملی بکنه. بنابراین مجموعی از سنت و تاریخ، بازآفرینی هویت تحت یک ایدئولوژی، اتصالش به سازمانهای تروریستی و آدمی که دیگه نمیتونه با جامعه خودش بجوشه، با جامعه‌ای که میبینه به همجنسگرایی امکان میده، ازدواجش رو قانونی میدونه، بنابراین چون احساس هویت با اینها نمی کنه، تنها میشه باشه و این تنهایی خودش رو در پناه رفتن به پناهگاه یک ایدئولوژی جدید و بازیابی هویت خودش و این همان شدن با اونها میابه و به این ترتیب اون وقت نیروی رانشگری برای این اقدامات درش پدید میاد.
حمله مرگبار اورلاندو همچنین با واکنش دیگر مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، دو نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، از این حادثه ابراز تأسف و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. اما دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که در مورد تروریسم افراطی اسلامی حق با او بوده است. دونالد ترامپ پیشتر خواستار کنترل ورود مسلمانان به آمریکا شده بود. رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، در ارزیابی واکنش مقامات ارشد سیاسی آمریکا به حادثه اورلاندو معتقد است:
این که ما بگیم که فرضاً اگر بخوایم که نظر آقای ترامپ رو اعمال بکنیم که جلوی آمدن مسلمان‌ها رو موقتاً به اینجا بگیریم، من حرف پرزیدنت اوباما و خانم کلینتون و بسیار از منتقدان دیگه تکرار می‌کنم. جناب میگویند که اگر ما همچین سیاستی در پیش بگیریم، نه تنها مسئله تروریسم از اون جلوگیری نکردیم و کمش نکردیم، بلکه برای اون دامن زدیم، به خاطر اینکه خودمون رو دقیقاً در مقابل مسلمین قرار میدیم و این چیزی است که خواست داعشه و این چیزی است که خواست نیروهای افراطی است. متاسفانه در این موارد استفاده سیاسی میشه از این موضوعهای بسیار دردناک و راه حل‌های واقعی در مورد اون ارائه نمیشه.
در همین حال کاخ سفید روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های کشته شدگان به یاد قربانیان این حادثه، پرچم آمریکا را بر فراز این کاخ نیمه افراشته کرد.
گزارش بوده از رضا جمالی. اما ببینیم که مهاجم 29 ساله کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو که بود، زندگی شخصی او چگونه بود و زندگی کاری این جوان افغان آمریکایی به چه صورت بود. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
عمر صدیق متین، متولد 27 آبان 1365 در شهر نیویورک آمریکا، دانش آموخته حقوق مدنی در یک کالج خصوصی، دارای گواهینامه آتش نشانی و محافظت شخصی. تاریخ مرگ 23 خرداد 1395. عمر متین، مردی که آرزوی پوشیدن لباس پلیس آمریکا را در سر می‌پروراند، حالا از سوی رئیس جمهور این کشور فردی مملو از نفرت نام گرفته است. مردی که ساعت 2 بامداد یک شنبه با دو اسلحه کمری و نیمه اتوماتیک به یک کلوپ همجنسگرایان در اورلاندو فلوریدا حمله کرد، 49 نفر را کشت و 53 نفر را زخمی کرد. درگیری او با پلیس پیش از ورودش به کلوپ آغاز شد. عمر متین برای رسیدن به این کلوب در اورلاندو حدود 2 ساعت از خانهش در شهر فودپرس رانندگی کرده بود. حالا بیشتر رسانه‌های خبری تصویر کلاهی را که او بر سر داشته و با عبور گلوله‌ای سوراخ شده را منتشر کردند. این گلوله را گروه ویژه سوات، گروه مقابل با حمله مسلحانه، در حالی به سوی او شلیک کردند که او پس از تیراندازی گسترده در کلوب تعدادی از حاضران را به گروگان گرفته بود. با این همه پدر عمر صدیق میگوید که او پسر خوبی بوده است.
پسر عمر متین بسیار بچه خوب، بسیار بچه تحصیل کرده، یک اولاد داشت و خانم و بسیار با عزت و ایمانا که احترام والدین داشت. دیشب من نمیفهمم که چی باعث شد، ایده کمپانی کار میکرد و کمپانی تفنگچه داده بود، من نمیفهمم که چی باعث شد و خبر ندارم و من نفهمیدم که ای در دل خود عقده داره، رفته در کلاب همجنس بازی مردا و دخترا، رفته اونا را 50 تا شاید کت تفنگ زده. ما بسیار جگر خون هستم، موضوع همجنس بازی جزا و مثلا کاری که میکنن رو خود خداوند جزایش میته، این موضوع بنده ها نیست و این که ای کار کده فوق العاده مرا متاثر کده.
به گفته پدر عمر صدیق، همه چیز از 2 ماه پیش آغاز شد، زمانی که او در خیابان شاهد بوسیدن 2 مرد همجنسگرا بوده، بوسه‌ای که او، همسر و پسر 3 ساله‌اش شاهد آن بودند. آنگونه که رسانه‌های خبری نوشتند، او تنها 1 هفته پیش از آن سلاح‌های نیمه اتوماتیک و کمری را خریده بود. پدر عمر صدیق اما هرگونه ارتباط این حمله با تعصبات مذهبی را قبول ندارد، ادعایی که خبرهای منتشر شده به نقل از پلیس فلوریدا آن را رد می‌کند. عمر صدیق به گفته پلیس فلوریدا در سال‌های 2013 و 2014 به دلیل سخنانی که در محل کار بر زبان آورده بود بازجویی شده است. بازجویی هایی که هر بار به بسته شدن پرونده انجامیده است. در بازجویی اول و دوم او در مورد ابراز آمادگی برای عملیات انتحاری مورد بازجویی قرار گرفت و بازجویی سوم مربوط بود به ارتباط عمر متین با محمد ابو صالح، مرد آمریکایی که در سوریه تحت آموزش‌های نظامی قرار گرفته بود و برای دوره‌ای کوتاه با هدف ترویج افکار گروه حکومت اسلامی به فلوریدا سفر کرده بود. محمد ابو صالح پس از بازگشت به سوریه در یک عملیات انتحاری کشته شد. آنگونه که رسانه‌ها به نقل از FBI نوشتند، در زمان وقوع حمله روز یکشنبه هیچ پرونده‌ای علیه عمر متین وجود نداشته است. با این همه گروه حکومت اسلامی بامداد دوشنبه در اطلاعیه او را سرباز خلافت خواند. این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که FBI پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که ساعتی پیش از حمله به محل کلوب در اورلاندو فردی با تماس با پلیس بیعت خود را با ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی اعلام کرده است. در بیشتر تصاویر منتشر شده از او، عمر متین تیشرت با نقشه واحد پلیس نیویورک NYPD را بر تن دارد، تیشرتی که در اکثر فروشگاه‌های نیویورک برای فروش عرضه می‌شود. همسر سابق او گفته است که آرزوی او استخدام شدن در نیروی پلیس بوده است، آرزویی که در نهایت او را به یک شرکت محافظه شخصی کشاند. عمر از سال 2007 در شرکت G4S که بزرگترین شرکت بریتانیایی محافظه شخصی در جهان محسوب می‌شود، مشغول به کار بوده. هرچند آنگونه که رسانه‌های غربی نوشتند او آموزش‌های کافی برای داشتن اسلحه و محافظت شخصی را داشته، اما کار کردن او در شرکت G4S چندان هم بدون حاشیه نبوده است. یکی از همکارانش به فلوریدا تودی گفته است که به دلیل سخنان زهرآلود عمر از شغل خود استعفا داده است. او هر روز در مورد کشتن آدم‌ها سخن می‌گفته. روحیه خشن عمر را همسر اول او نیز تایید می‌کند. ستاره یوسفی، همسر اول عمر که تنها 4 ماه با او زندگی کرده، در مورد عمر به خبرگزاری رویترز گفته است:
من 4 ماه با او زندگی کردم تا زمانی که خانواده من را از اسارت او درآوردند و مراحل طلاق را آغاز کردیم. او خیلی کم تحمل بود و خیلی زود با پدر و مادرش درگیر می شد، اما چون من تنها فرد زندگی او بودم، بیشتر خشونتش علیه من بود.
ستاره می گوید در 8 سال گذشته هیچ ارتباطی با عمر صدیق نداشت. رسانه‌ها تا کنون هیچ خبری در مورد همسر دوم او و فرزند پسرش منتشر نکردند، هرچند آپارتمان او و منزل شخصی پدرش همچنان تحت کنترل پلیس است. میر صدیق متین، پدر عمر، نیز از چهره‌های شناخته شده سیاسی در افغانستان است. او در سال 2015 در حالی آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای در این کشور برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.
نظر به خطر انداختن تمامیت ارضی افغانستان، دادن دست آزاد به خارجیان، 95% آوردن بیکاری به جوانان، سقوط فابریکات، فقر و فاقگی، عدم داشتن پلان ملی اقتصادی امنیتی، موجود بودن فساد اداری، در نظر گرفتن منافع دشمنان، من صدیق متین خود را به حیث کاندید ریاست جمهوری و مؤسس نهضت نجات ملی افغانستان اعلان می دارم.
به نوشته واشنگتن پست، میر صدیق در برنامه‌های تلویزیونی و سخنرانی که در کانال یوتیوبش منتشر کرده است، مخالف صلح افغانستان و پاکستان بوده و از طالبان افغانستان حمایت کرده است. هنوز هیچ گفتگویی با مادر عمر صدیق منتشر نشده است.
رویا کریمی مشت نگاهی داشت به زندگی عمر صدیق متین، مهاجم آمریکایی افغان تبار به یک کلوب شبانه همجنس گرایان در اورلاندو فلوریدا. آخرین خبرها در این باره رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پیگیری بکنید. مقام‌های آمریکایی هم گزارش دادن که فردی که قصد داشته مرد مسلحی بوده که با 3 قبضه مسلسل و مواد ساخت بمب در حال حرکت به سوی مراسم رژه سالانه همجنس گرایان در لس آنجلس بود رو هم دستگیر کردن. میتونید نظر خودتون رو در این با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا به پیام های چند شنونده گوش میکنیم که با ما تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن. منتظر پیام های تلفنی شما هم هستیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. این حمله تروریستی در آمریکا اتفاق افتاده، از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکومه.
من 8 سال در قوه قضاییه پرونده دارم. من انقدر این مسیر را آمدم رفتم بیزار شدم. هیچ کس از مسئولین قوه قضاییه جواب نمیده. پرونده من قوه قضاییه خوابیده. یا آقای داستان که گفته با بعضی از انسان حرف بزنی جرمه، آقای داستان با بعضی از انسان حرف بزنی جرمه بهتره یا پرونده مردم رو رسیدگی نکنی یا حق کسی را ضایع کنی؟ آقای داستان 8 سال در قوه قضاییه خسته شدم. آبروم، حیثیتم، مالم، جانم همه چیز رفته. بخاطر اینکه بی‌عدالتی شده. اما متأسفانه هیچ یک از مسئولین قوه قضاییه جواب نمی‌دن. حتی جواب تلفن رو نمی‌دن. بعدم دم از عدالت اجتماعی می‌زنن، دم از قوه قضاییه می‌زنن. آقای داستان جواب مردم رو بگو.
لطفاً به این آقای پیشنماز بگین با اون تفسیری که داره از این حجاب میکنه پس باید تمام امریکا و کانادا و اروپا و همه دنیا همه از تشنگی میمردن چون حجاب ندارن.
یه روز یه دل رو دستگیر میکنن که یک کلیپی شادی ساختن، یه روز جوانها رو شلاق میزنن به خاطر اینکه توی محفل شادی شرکت کردن، کارگرها رو شلاق میزنن چرا اعتراض کردن، اما اونایی که دزدی میکنن میلیارد میلیارد میبرن، این آقای خامنه‌ای میگین چیزی نگید چشش ندید. واقعا که آقای خامنه‌ای خیلی کینه‌ای هستی.
با سلام و درود به رهبر بزرگوار جمهوری اسلامی ایران. راستی آقا جناب رهبر، همه مردم ایران واجب کتکن، به خصوص بعد از انتخابات. این مردمی که به شما سیلی زدن، به دوستانتون و رفقاتون رأی ندادن، همشون رو باید کتک زد. الحمدلله مزدورم که کم نداریم، از پلیس مخفی ها و دیرجوش ها و زودجوش ها و دلواپس ها بگید بیفتن جون مردم، همه را یه بار کتک بزنید تا دلتا خونک بشه. خیلی ممنون و متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در لبنان عملیات بمبگذاری شامگاه یکشنبه در مقابل ساختمان بزرگترین بانک آن کشور با واکنش‌های شدیدی روبرو شده. سیاستمداران و اتحادیه بانکداران لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را قدمی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد و سیستم بانکی آن کشور خواندند. این عملیات بمبگذاری به دنبال مسدود شدن 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و نهادها و اشخاص مرتبط با آن از طرف بانک مرکزی لبنان صورت گرفته. جمشید زند گزارش می‌دهد.
انفجار بمبی که یکی از بزرگترین بانک‌های لبنان را هدف گرفته بود، تلفات جانی به بار نیاورد، ولی به ساختمان بانک و خودروهای پارک شده در اطراف آن خساراتی جدی وارد شد. گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته، اما وزیر کشور لبنان ساعتی پس از این انفجار گفت حمله شامگاه یکشنبه ربطی به گروه خلافت اسلامی ندارد. وزیر دارایی لبنان هم در حساب توییتری خود نوشت این حمله ثبات تمام لبنان را هدف قرار داده است. اتحادیه بانکداران لبنان نیز روز دوشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد و در بیانیه عملیات شامگاه یکشنبه را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه گفته شده که این بمبگذاری سیستم بانکی لبنان را هدف قرار داده و انگیزه آن هم بی‌ثبات ساختن اقتصاد لبنان است. در بیانیه همچنین تأکید شده که بانک‌های لبنان با رعایت قوانین بین‌المللی فعالیت می‌کنند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان نیز با محکوم کردن این حمله تأکید کرده است که مبارزه با تروریسم، بمب‌گذاری‌ها، کشتار و سوء قصدها بلند مدت است و به گفته او تروریسم نمی‌تواند لبنانی‌ها را مرعوب کند. تاکنون حزب الله لبنان واکنشی به این عملیات نشان نداده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است این عملیات حاوی پیام سیاسی به دولت مداران لبنان بود.
با توجه به اینی که این تروری که انجام شده نشانه ها و علائمش چندان به اون ترورهای گروهی تروریستی مثل داعش و اینها شباهت نداره، آنچنان متوجه افراد نبوده و در ساعتی هم بمب گذاشته شده که کمتر افراد عادی به اصطلاح آسیب ببینند، به نظر میاد که درش یک پیام متفاوتی بوده، یک پیام سیاسی بوده.
ماجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله سال گذشته آغاز شد. کنگره آمریکا در 24 آذر 1394 با استناد به دو قانون مبارزه با منابع مالی سازمان‌های تروریستی و جلوگیری از پولشویی لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن منابع مالی حزب الله لبنان هدف قرار می‌گیرد. این تحریم ها نه تنها شامل نهادها و افراد مرتبط با حزب الله لبنان می شود، بلکه نهادها، شرکت ها و افرادی را هم که با حزب الله همکاری می کنند در بر می گیرد. از این رو به گفته ریاض سلامه، مدیر عامل بانک مرکزی لبنان، دولت آن کشور تصمیم گرفت برای جلوگیری از انزوای بین المللی بانک های لبنان قانون تحریم حزب الله را به اجرا بگذارد. در نخستین مرحله هفته گذشته بانک مرکزی لبنان بیش از 100 حساب بانکی حزب الله و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرد. در پی اجرایی شدن قانون مصوبه کنگره آمریکا در لبنان، فراکسیون حزب الله در پارلمان آن کشور تشکیل جلسه داد و به اقدام بانک مرکزی لبنان اعتراض کرد. قانون تحریم حزب الله بیش از 3000 سازمان و اعضا یا افراد مرتبط با این گروه شبه نظامی را در بر می‌گیرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، دو تن از نمایندگان پارلمان، تلویزیون المنار، رادیوی نور و بیمارستان رسول اعظم که همگی وابسته به حزب الله هستند، در لیست تحریم ها قرار دارند. حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شود، در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، چندین کشور غربی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی قرار دارد. اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی حزب الله را در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با اشاره به رابطه جمهوری اسلامی و حزب الله میگوید تحریم حزب الله فشاری غیر مستقیم به ایران برای کاهش نفوذ آن در منطقه است.
با توجه به رابطه تنگاتنگی که حزب الله با جمهوری اسلامی داره، خصوص نقشی که در سوریه داره بازی میکنه، هم فشاری بر خود جمهوری اسلامی به عنوان اینه که در منطقه امکاناتش برای مانور کمتر بشه، در این حال نقش حزب الله در سوریه هم بیش از پیش به اصطلاح در کمکی که میکنه به رژیم سوریه در اتحاد با ایران اونجا هم به ضعف بیفته و نتونه این امکاناتش رو به کار بگیره. و خودش در صحنه سیاسی لبنان هم با توجه به اینکه خب ما میدونیم تنها نیروی مسلح که حتی بیشتر از ارتش اونجا قدرت داره، تعیین کننده است این قدرت نظامی حزب الله در صحنه سیاسی لبنان، اونجا را هم از این طریق شاید بتونن تضعیف بکنن و حزب الله رو ببرن به اون طرف که یک نیروی تضعیف شده شاید عادی بشه در صحنه سیاسی لبنان.
چندین هزار تن از اعضای حزب الله حدود دو سال پیش برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شدند و در کنار ارتش سوریه با مخالفان بشار اسد می‌جنگند. ایران می‌گوید نیروهای سپاه و بسیج مستقر در سوریه در جنگ داخلی آن کشور شرکت ندارند و تنها نقش مستشار نظامی و حفاظت از اماکن مذهبی سوریه را بازی می‌کنند.
گزارش بوده از جمشید زند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست موضوع دریافت حقوقها، وامها و پاداشهای کلان را پیگیری و متخلفان را اصل کند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
نامه رئیس جمهوری ایران به معاون اولش با درخواست آنچه عزل متخلفان نامیده شده و پیگیری پرداخت حقوق و پاداشهای کلان به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی. نامه مورخ یکشنبه که حسن روحانی در آن از اسحاق جهانگیری خواست مواردی از پرداخت‌های به توصیف نامه غیر متعارف و پاداش و وام و وجوه به نوشته رئیس جمهور به ناحق پرداخته شده را به بیت المال بازگرداند. پیامد انتشار فیش حقوقی برخی مدیران اجرایی در هفته‌های اخیر که هم سبب شده است علی لاریجانی رئیس مجلس از رئیس دیوان محاسبات کشور بخواهد موضوع پرداخت حقوق‌های کلان را بررسی کند و هم زبان اصولگرایان مخالف دولت را در روزهای گذشته به انتقاد گشوده، از جمله زبان روزنامه کیهان را. با این عنوان درشت در صفحه اول شماره روز چهارشنبه گذشته این روزنامه، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی و بالای آن با حروف کوچکتر مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی. اشاره به دریافتی مدیر یک بانک در اسفند سال گذشته، مدیری که کیهان نامش را فاش نکرد اما نوشت با حسین فریدون برادر رئیس جمهور و یک نفر دیگر شرکتی تضامنی برای مبادله ارز و سکه راه انداخته است. یک روز بعد از انتشار این گزارش، اسحاق جهانگیری از وزیر کار و وزیر اقتصاد خواست بررسی کنند که این ارقام درست است یا نه. مجتبی واحدی روزنامه‌نگار در واشنگتن می‌گوید واکنش روزنامه کیهان، مطبوعات همسو و دیگر اصولگرایان مخالف دولت به توصیف او نتیجه کارکرد انفعالی دولت است.
من گمان میکنم مشکل اصلی اینه که یک طرف ماجرا همیشه حمله کننده است و یک طرف منفعل و دفاع کننده. به نظر من آقای روحانی و آقای جهانگیری با ورود به این موضوع به اون بحث رسانه‌ای دامن زدن، در حالی که فکر میکنم هدف اصلی از بزرگنمایی مسئله که اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود تحت الشعاع قرار دادن بسیار از مسائل سابق، از جمله خبری که همین روزها یکی از نمایندگان مجلس از فساد گسترده بنیاد شهید در زمان احمدی نژاد گفته. خیلی راحت تونستن اون فساد رو که قطعاً حجمش از کل 4 سال اگر چند مدیر حقوق چند صد میلیون بگیرن 4 سالش معادل 1 روز اختلاس دولت احمدی نژاد و یا اختلاس بنیاد شهید نخواهد شد. به نظر من اونها خوب تونستند فضا رو عوض کنند و متاسفانه آقای روحانی و آقای جهانگیری هم در این دام افتادن، شاید هم چاره‌ای نداشتن. اما هدف اصلی اونها تحت الشعاع قرار دادن فساد گسترده دولت احمدی نژاد که بخوان یا نخوان دامن آقای خامنه‌ای رو میگیره که حامیش بوده.
علاوه بر دولت و مجلس، روز یکشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ به پرسشی در نشست خبری هفتگی خود گفت رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور را فرا خوانده تا معلوم کند مشکل از قانون و مقررات بوده یا جرم و تخلفی صورت گرفته. او افزود آغاز این بررسی شاید به 1 سال پیش در قوه قضاییه برمیگردد، به زمانی که به گفته او یکی از کسانی که نامش در یکی از پرونده‌های دریافت‌های کلان آمده بود احضار شد.
با این پول مثلا کلانی که اینجوری در این مقاطع به حساب شما واریز شده اینا چیه؟ یعنی بازپرس سوال کرده بود، چون گفته بود آقا من همزمان در 9 بخش و هیئت مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی 60 میلیون تومان دریافتیش بود از این 9 جایی که ایشون حضور داشت.
حالا علاوه بر دولت و مجلس و حامیان و مخالفان دولت، قوه قضاییه هم وارد موضوع شده. سعید برزین، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در لندن، میگوید بسیج نهادهای حکومتی برای مبارزه با متخلفان و عوامل پرداخت و دریافت حقوق و پاداشهای کلان شمشیری دولبه است.
به نظر من اگه وعده حکومت و دولت برای مبارزه با سوء استفاده عملی بشه، خب قدم مثبتی به جلوست. اما اگر صرفا تبلیغاتی باشه، این مسئله تبدیل به یک چماق میشه برای مبارزه جناحی. البته مبارزه با فساد برای هر نظامی ایجاد مشروعیت میکنه و کارآمدی و نظم بوروکراسی رو افزایش میده، ولی اگر صرفا نمایشی باشه مردم جدی نمیگیرن. قبلا هم اصلاح طلبها و هم اصولگراها از این مسئله ها استفاده کردن که رقیب خودشون رو ضعیف بکنن. امروز حرف از فساد مثلا فلان رئیس بانک هست، دیروز حرف از زندانی شدن معاون آقای احمدی نژاد بود. پس مسئله مبارزه با فساد هم میتونه برای حکومت مشروعیت ایجاد بکنه و هم چماق جناحی بشه.
اینکه مبارزه با حقوقهای غیر متعارف به امری جناحی تبدیل میشود یا نه، از این نظر مهم است که صحبت مثلا از دریافت حقوقهای 300 تا 400 میلیون تومانی در وزارت بهداشت است. به گفته محمد شریف مقدم، قائم مقام سازمان نظام پرستاری، و فیش‌های حقوق چند ده میلیونی چند مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران که چندی پیش انتشار آن موجب شد رئیس کل این شرکت فیش‌ها را ساماندهی شده توصیف کند و از مقام خود استعفا دهد.
گزارشی بود از امیر مصدق کاتوزیان. اما با وجودی که قرار بود روز دوشنبه امروز تکلیف حضور نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس دهم مشخص شود، هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
اقبال بعضی کمیسیون‌های مجلس نسبت به دیگر کمیسیون‌ها بیشتر است. بر پایه اصل 66 قانون اساسی، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد. به صورت معمول، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیون‌های مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بهروز نعمتی با یادآوری جلسه عصر روز دوشنبه رؤسای شعب پنجگانه با نواب رئیس مجلس برای تعیین تکلیف کمیسیون‌های پر ازدحام گفت امروز تکلیف این کمیسیون‌ها مشخص خواهد شد. آنطور که این نماینده مجلس می‌گوید، کمیسیون‌های عمران، اقتصادی، آموزش و تحقیقات و برنامه بودجه و محاسبات مجلس دهم تقاضای عضویت بالایی دارند. این نماینده تهران گفته است اگر تعداد اعضای کمیسیونی بیش از 23 عضو باشد، باید به کمیسیونی خلوتتر منتقل شوند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان درباره ازدحام برخی کمیسیون‌ها در مجلس و دلایل آن به رادیو فردا می‌گوید:
در نهایت به نوعی اختلافات تا حدی بالا رفت که مجلس مجبور شد کمیسیون سیاست داخلی و شوراها را تأسیس بکنه که تعدادی از نمایندگان متقاضی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این کمیسیون برن.
از میان کمیسیون‌های مجلس تکلیف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با 23 عضو مشخص شده است و چهره‌هایی چون علایالدین بروجردی، مصطفی کواکبیان و کاظم جلالی عضو این کمیسیون هستند. تکلیف نهایی دو کمیسیون تدوین برنامه و انرژی نیز روز دوشنبه مشخص شد و 6 نماینده اصلاح طلب، 7 نماینده اصولگرا و 11 نماینده مستقل عضو این کمیسیون شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به دلیل فعالیت در حوزه‌های فرهنگی و تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارنامه کاریش به عضویت کمیسیون فرهنگی مجلس درآمد. با این حال نماینده مردم مبارکه زهرا سعیدی با بیان اینکه برای تعیین اعضا تخصص، تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها باید مد نظر قرار گیرد گفت: با وجود اینکه 2 مدرک کارشناسی ارشد صنایع دارد، از عضویت در کمیسیون صنایع بازمانده است. احسان مهرابی درباره شرط تخصص و تجربه برای حضور در کمیسیون‌های مجلس به رادیو فردا میگوید:
قاعده معمولا در مجلس این هست که کسانی که عضو کمیسیون میشن یا به لحاظ تحصیلاتشون تحصیلات مرتبط با کمیسیون رو داشته باشن و یا سوابق اجرایی مرتبط با اون کمیسیون رو داشته باشن، ولی این موارد بوده که به هر حال چندان هم رعایت نشده. البته در مجالس اول به بعد این موضوع خیلی بیشتر بوده، چون به طور مثال در مجلس اول که تعداد زیادی از نمایندگان روحانی بودن، اصلا پیدا کردن متخصص در بسیاری از حوزه‌ها سخت بوده.
بر مبنای ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس، هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق این آیین‌نامه تشکیل می‌گردند، در محدوده تخصصی خود ضمن بررسی طرح‌ها و لوایح ارجایی، رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص، رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس جمهوری، به بررسی موارد ارجایی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق می‌پردازند.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. ساعت 19:37 شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله گزارشی خواهیم داشت از روس اتم که گفته 2 راکتور جدید در بوشهر رو خواهد ساخت و در مورد شمار پناهجویان زیر 18 سال در اروپا خواهیم شنید. سری میزنیم به جام ملت‌های اروپا و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهیم شنید. اما همونطور که گفتم، رئیس روساتوم خبرهای مبنی بر آغاز ساخت 2 راکتور جدید در بوشهر تا پایان سال جاری میلادی را تایید کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی کرین، رئیس روساتوم، می‌گوید این شرکت قصد دارد ساخت واحدهای دوم و سوم در نیروگاه اتمی بوشهر در سال 2016 آغاز کند. رئیس روساتوم در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه NTV مدعی شد صنعت اتمی روسیه در دنیا حرف اول را میزند، نه تنها به آن دلیل که روساتوم مجری 34 طرح در خارج از کشور است، بلکه به آن دلیل که به مشتریان خود مجموعی از خدمات ارائه میکند که به گفته وی سفارش دهندگان را به ادامه همکاری با این شرکت ترغیب میکند. رئیس روساتوم به NTV گفت:
везде, где мы строили атомные станции, заказчик просил еще. Впустили Бушер и уже подписали.
هر جا نیروگاه ساخته ایم، سفارش دهنده از ما خواستار نیروگاه‌های بیشتری شد. از جمله در ایران با راه اندازی بوشهر 1 قراردادهای جدیدی منعقد شده و امسال احداث راکتورهای 2 و 3 در بوشهر آغاز می‌شود و توافق کلی ما شامل احداث 8 راکتور است.
второго третьего соглашение подписано на 8.
روزنامه روسیه کامرسانت در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به کرملین نوشت پیشنویس قرارداد ساخت راکتور جدید در بوشهر در آستانه نخستین دیدار ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران در شهریور 92 تهیه شد. سال بعد دو کشور قرارداد رسمی در این زمینه امضا کردند. به تازگی ولادیمیر لیمارنکا، رئیس مجموعه شرکت‌های زیر نظر روساتوم که همگی در بوشهر پیمانکار هستند، اعلام کرد کارهای تدارکاتی برای ساخت 2 راکتور جدید در دست تکمیل است و روساتوم امیدوار است کلنگزنی بوشهر 2 تا پایان سال انجام شود. اندری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که برخلاف بوشهر یک، روسیه در تکمیل راکتورهای جدید در ایران تعلل نخواهد کرد.
В конце концов, Бушерская стройка была завершена, и теперь действительно стоит вопрос о том, как наполнить
этот славный чандин солиев تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسید. روابط روسیه و ایران عملاً از بعد تجاری تهی شد و این روند با تلاش سیاستمداران که می‌خواهند ایران همپیمان منطقه‌ای ما باشد در تعارض است. روساتوم که جاپای خود را در ایران تثبیت کرده، بهترین و شاید هم یگانه گزینه ما برای همکاری جدی اقتصادی با ایران است. در حالی که ایران در پی لغو تحریم‌ها علیه این کشور در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفته، تماس‌های مسکو و تهران برای پیشبرد طرح‌های اتمی افزایش یافته. زیرا نگرانیم با ورود غرب به بازار ایران با رقابت شدید روبرو
شویم.
رئیس روساتوم در مصاحبه تلویزیونی جدید بدون اشاره به مورد خاص گفت: گرچه همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی هیچگاه تحت تحریم قرار نمی‌گیرد، اما صنعت اتمی عرصه رقابت‌های شدید و بازی‌های سیاسی است. و از آن کرد هم روسیه و هم بسیاری از سفارش دهندگان روساتوم مدام تحت فشار کشورهای سالس قرار دارند. صاحب نظران همواره دلیل به درازه کشیدن احداث راکتور اول در بوشهر که با 13 سال تأخیر از مهلت تعیین شده پایان یافت را آمیزه از مشکلات فنی سیاسی و مالی دانستند. به تازگی راکتور اول بوشهر رسماً به ایران تحویل نهایی شد، اما هنوز با ظرفیات کامل فعالیت نمی کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 19:40 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. بر پایه یک آمار رسمی، شمار پناهجویان زیر 18 سال از کشورهای آفریقایی که طی 5 ماه اول سال جاری میلادی سر از اروپا درآوردند، به نفع چشمگیری رو به افزایش گذاشته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال بسته شدن مرز کشورهای حوزه بالکان و همچنین توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، هجوم پناهجویان از مسیر دریای اژه به یونان عملاً به حال تعطیل درآمد، ولی با این حال از اوائل بهار امسال راه آبی دیگری از سواحل لیبی به ایتالیا فعال شده، مسیر پرمخاطره‌ای که پناهجویان کشورهای شمال آفریقا را راهی اروپا می کند. بر پایه آمار سازمان ملل، در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 200,000 پناهجو از طریق دریای مدیترانه راهی ایتالیا شدند که در این میان نزدیک به 3,000 تن از آنها بر اثر غرق شدن قایق‌هایشان در این دریا جان باختند. در همین حال، بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، شمار پناهجویان زیر 18 سال که در 5 ماه اول سال جاری میلادی به تنهایی و بدون پدر و مادر خود از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند، نسبت به زمان مشابه سال پیش 170% افزایش یافته. سخنگوی نهادی با نام نجات کودکان در بریتانیا در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت گفته همکارانش در ایتالیا حتی با پناهجویان زیر 18 سالی روبرو شدند که 9 ساله بودند. کمیساریای عالی پناهندگان شمار این گونه پناهجویان را تا پایان ماه پنجم سال جاری میلادی نزدیک به 7,000 تن ذکر کرده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف اصلی خانواده‌های آفریقایی در فرستادن فرزندان زیر 18 سالشان به اروپا اینطور گفته:
این مسئله فرستادن نوجوان و یا حتی کودک که از کشورهای آفریقایی از طریق لیبی و آبهای مدیترانه به طرف ایتالیا روان هستند، در این رابطه اکثر خانواده ها که از نظر وضعیت اقتصادی، مالی و نداشتن چشم‌اندازهای زندگی انسانی در جایی که هستند، به خاطر پول خیلی زیاد قاچاقچی ها و کسایی که اینها رو میارن، سعی میکنن یک نفر را بیشتر اینجا در سن بین 14 تا 16 سالگی هست، بیشتر با این امید که اینها بیان پاشون به اروپا برسه کار بکنن و یک مقداری از پولهایی رو که اینجا کار میکنن برای بهبود وضع خانواده به کشورهای آفریقایی بفرستن، اینکه یعنی جمع بشه و بتونن دوباره نفر بعدی رو بفرستن به اروپا. ما میدونیم که چقدر از اینها توی راه غرق میشن.
علاوه بر پناهجویان زیر 18 سال آفریقایی که شمارشان به نحو چشمگیری رو به افزایش گذاشته، روزنامه‌های آلمان برای اولین بار از دختران 14 تا 16 ساله پناهجویی نیز خبر دادند که به هنگام ثبت نام و نشانشان در آلمان خود را متأهل ذکر کردند. اگرچه شمار کل این دختران که پیش از ورود به آلمان در کشورهای خود ازدواج کرده اند اعلام نشده، ولی روزنامه ها تعداد برخی از این دختران را به عنوان نمونه تا پایان ماه آوریل امسال در 3 ایالت از 16 ایالت آلمان، بایرن، بادن وورتمبرگ و نورد راین وستفالن به ترتیب 661، 117 و 188 تن ذکر کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:44 دقیقه است در تهران. همونطور که میدونید امروز چهارمین روز از مسابقات جام ملت‌های اروپا است که در فرانسه برگزار میشه. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای غریب، جمهوری چک و اسپانیا رو چطور دیدید بازیشون رو؟
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان ورزش. دقایقی پیش این بازی تموم شد. بازی شماره 8 یورو 2016 بود در ورزشگاه شهر تولوز فرانسه. اول اینو باید اشاره کنم خانم عاصمی، اینجا جشنواره فوتبال، مهمترین جشنواره هر چهار سال یک بار فوتبال در اروپا، یه ویترین قشنگ و جذاب فوتبالی برای هوادارا. هیچ تیمی نمیاد که ببازه، یعنی برای بازنده شدن به میدان نمیاد. حالا میخواد روبروش اسپانیا باشه یا آلمان باشه یا یه تیم ضعیف دیگه ای باشه. اسپانیا از اون تیماییه که در موردش میشه حرفای خیلی خوبی زد با هدایت ویسنت دل بوسکه، سرمربی صاحب سبک و پروفسور فوتبال اسپانیا. اینیستا مرد اول بازیساز و خلاق اسپانیایی هست با سرجیو راموس و پیکه، دفاعی سختگیر و با تعصب این تیم. بازیکنان چک میدونستن که باید درهای دفاعیشون رو خوب ببندن، از اون پاسای میلیمتری تودر عمقی اینیستا و فابرگاس خودشون رو نجات بدن. این تاکتیک خیلی سختگیرانه و هوشمندانه دنبال شد تا نیمه اول، حتی تا دقایق پایانی دقیقه 87 بود که دیگه افاقه نکرد این تاکتیک. پیکه مدافع جلو اومده اسپانیا تیر خلاص رو شلیک کرد، از روی پاس قشنگ اینیستا اسپانیا یه برد حداقلی کرد. اما همین پیروزی حداقلی باعث شد که 3 امتیاز به حساب ماتادورها بیاد و برای بازی‌های بعد بهتر باشن. بازی بعدی این تیم هم با تیم ترکیه هست.
آقای غریب، 2 تا بازی دیگه هم امشب داریم. 2 تیم مهم، بلژیک و ایتالیا، امشب بازی دارن. در مورد بلژیک و ایتالیا چی میتونیم بگیم؟
در گروه 5 خانم عاصمی، این 2 تا بازی در مورد بلژیک و ایتالیا حرفای فنی خیلی زیادی میشه زد. بلژیک قدرت اول حال حاضر فوتبال اروپاست با نتایج عالی و درخشش بازیکنان این تیم. بیشترشون الان در لیگ‌های درجه 1 اروپایی در حال حاضر دارن بازی میکنن. یکی 2 سال اخیر واقعا خودشو تحمیل کرده، جز قدرت‌های اول فوتبال اروپا شده در رنکینگ فیفا، بعد از آرژانتین دومه. اما فوتبال ملی ایتالیا، اینو باید اشاره کنم، یه قدرت سنتیه. بعد از فتح جام جهانی 2006 آلمان، ایتالیایی‌ها تو 10 سال گذشته موفقیت قابل توجهی نداشتن، هرچند در زمینه باشگاهی جزء 4 لیگ برتر اروپان. سبک بازی دو تیم هم کاملا مختلف و متفاوته. مارک ویلموس سرمربی بلژیک و آنتونیو کونته سرمربی لاجوردی پوشان ایتالیایی، 2 تا مربی تاثیرگذار فوتبال بلدن، از نسل مربیان خلاق دهه اخیر، مخصوصا ویلموس که روی سبک بازی تهاجمی بلژیک تاثیر داشته. میتونم به ادن هازارد، کیوین دیبروین و لوکاکو اشاره کنم، جز مردان اصلی و تاثیرگذار بلژیک هستن. در ایتالیا هم اینو میتونم بگم که جیجی بوفون، دروازه‌بان با تجربه و صاحب نام این تیم، امشب کار خیلی سختی در مقابل خط آتش بلژیک پیش رو داره.
آقای غریب، یه بازی دیگه هم هست، سوئد و ایرلند، که سوئدی‌ها احتمالاً رو زلاتان امشب خیلی حساب میکنن. شما نظرتون چیه؟
بله، نکته درستی اشاره کردین. این زلاتان ابراهیموویچ سرشناس ترین بازیکن سوئد که همه تاکتیک های تیمی وایکینگ ها به اون ختم میشه، حرف اول و آخر رو میزنه، مرد اول این تیمه. این مسابقه دو تا سوئد و ایرلند از گروه پنج در ورزشگاه استاد دو فرانس پاریس یک نبرد درجه دوی فوتبال اروپا است. اما یادمون باشه که این تو گروه اینها بلژیک و ایتالیا هستن و تیم برنده امشب بین سوئد و ایرلند میتونه امید به صعود داشته باشه. در مورد ایرلند هم میتونم بگم که فوتبالش تاثیر گرفته از فوتبال انگلیس. بیشتر بازیکنهای این تیم در لیگ برتر جزیره مشغولند و بیشترشون و این تیم ایرلند مربی محور مارتین اونیل، مربی خوشفکر ایرلند. ایرلندی ها اصولا مفباز نیستند، برای پیروزی هم پرتلاش و درگیرانه و فیزیکی بازی میکنند.
متشکرم. فریبرز غریب بود، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، که در مورد بازی‌های امروز، چهارمین روز از مسابقات جام ملت‌های اروپا در فرانسه صحبت می‌کردیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا هم فریبرز غریب همچنان با ما همراه خواهد بود و بازی‌های بعدی رو هم تحلیل خواهد کرد. من فرین عاصمی هستم، ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من از شما خدافظی می‌کنم و شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدیم به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. اول چند خبر در این برنامه میشنوید و بعد گفتگوی من با ناشری که مهمان این هفته ماست. ولگردها و دو فیلمنامه دیگر اثر فدریکو فلینی، کارگردان نامدار ایتالیا، به ترجمه غلامرضا صراف در انتشارات مروارید منتشر شده. تازه ترین کتاب جویس کارولوتس که مجموعه داستانیه با عنوان جایزه بگیر، با ترجمه علی قانه از سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شده. نظریه های روز جامعه شناسی از آیزنشتاد تا پسامدرن ها به قلم دیرک کسلر و ترجمه کرامت الله راسخ رو نشر آگه منتشر کرد. با اینکه نشر تازه کاریه، اما در همین مدت کوتاه نظرها رو جلب کرده. نشر تاینی آول که با سرمایه و مدیریت ایرانی و در حوزه کتاب‌های کودک در لندن، بریتانیا و به زبان انگلیسی آثارش رو منتشر می‌کنه. اولین مجموعه‌اش ترجمه و نشر پاکیزه‌ای از 9 کتاب از نویسندگان کودک ایرانه که در همون آغاز کار دست کم مایسیا کوچولوی بهرنگیش نظر منتقد کتاب گاردین رو جلب کرد. از آزادی فرد دبیر این انتشاراتی دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین خانم آزاده فرد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. برای اولین بار یک ناشری در خارج از ایران شروع کرده به ترجمه آثاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایرانی به زبان انگلیسی و انتشار اون. در مورد این کتاب‌ها بگید که کدوم کتاب‌ها هستن که انتخاب و ترجمه شدن؟
دو تاش تا آخر تابستون چاپ میشه، یکی هم داریم که در پاییز چاپ خواهد شد. میشه 9 تا. از اینها 6 تاش منتشر شده و توی بازار هستش. ما کتاب The Boy Who Cried Wolf که همون کتاب چوپان دروغگو باشه، کتاب The Clever Mouse که خانم آناهیتا تیموریان نوشتن و تصویرگری کردن، The Little Black Fish که مایسر کوچولو مال سند بهرنگی و با تصویرگری فرشید مسخالی هستش، When I Colored in the World کتابی از احمد رضا احمدی با تصویرگری احسان عبداللهی، The Parrot and the Merchant کتاب توتی و بازرگان با تصویرگری مرجان وفاییان که این کتاب خیلی نکته جالبش اینه که خب بازرگانش زنه برخلاف اون چیزی که ما همیشه در ذهنمون بوده، Alive Again بازم از احمد رضا احمدی هستش با تصویرگری ناهید کاظمی، تحمیل از Beautiful Bird نوشته و تصویرگری شده پرویز کلانتری هستش درباره اشعار قشقایی هستش.
این که یه سری کتاب ها رو از زبان فارسی ترجمه بکنید به زبان انگلیسی با چه هدفی انجام شد؟
خب ببینید کودکانی که توی مدارس بریتانیا دارن زندگی میکنن فقط انگلیسی نیستن دیگه، از فرهنگ‌های دیگه هستن، از کشورهای دیگه هستن و اینا با هم دیگه دارن اونجا زندگی میکنن و هر کدوم باید نمایندگی بشن. خیلی خیلی یواش ولی داره شروع میشه. کتابای از چین مثلا اومده تازه بازار، کتابای از مثلا آمریکای جنوبی اومده، از کمتر باز از اروپا اومده. برای ما، برای ایران هم الان بسیار وقت مناسبیه که توی همچین موقعیتی کتاباشو وارد بکنه و فرهنگشو بشناسونه. اتفاقا استقبال خوبی هم شده از اینکه یه جایی که کمتر شناخته شده است بیاد و فرهنگشو در قالب کتاب کودک نشون بده و خب اینا مشتاق این هستن که ببینن چه جوریه، بچه‌هاش هم آموزش بدن.
خب چقدر فکر کردید که این کتاب‌ها میتونن به لحاظ جذابیت موضوعی مخاطبین خودشون رو در زبان انگلیسی مجاب بکنن که این کتاب‌ها رو در واقع خریداری بکنن؟ یعنی معیار انتخابی آیا از این بابت هم بوده؟ این کتاب‌ها که شما انتخاب کردید ویژگی‌های این چنینی هم داشته از نظر شما، یا اینکه فقط خواستید یک سری از آثار سرشناسی که در زبان فارسی وجود داشته برای کودکان رو ترجمه بکنید؟
بله قطعا معیارهایی بوده که ما وقتی که داریم کتابامون رو توی همچین بازاری عرضه می‌کنیم و توی موقعیت حال بسیار دشوار بهترین‌ها رو عرضه بکنیم. بهترین‌ها از این نظر هستش که ارتباط هم برقرار بکنه. ما سعی کردیم اونایی که هم نزدیکتر بتونن بشن، راحت‌تر بتونن ارتباط برقرار بکنن، همین که از نظر کیفی واقعا رده بالایی داشته باشن و جذب بکنن، از نظر تصویرگری بتونن مثل یک اثر هنری ارتباط برقرار بکنن، از نظر تکست هم قابل عرضه باشن، از نظر ادبی متن بالایی حساب بشن. مثلا خب کتابای احمد رضا احمدی میتونن ارتباط برقرار بکنن، یا مثلا کتاب آقای کلانتری که در مورد عشایر هست، هم اون وجه دایورسیتی و تنوع فرهنگی که ما میخواستیم و میتونه اینجا عرضه بکنه. همین که از نظر تصویرگری قوی داره، همین که خب فکر میکنم که انقدر کتاب ساده هستش که میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار بکنه.
خب تا الان در واقع این کاری که الان شده چقدر فکر میکنید که مرتوجه واقع شده؟ یعنی بازتاب این موضوع رو، بازتاب این کتاب ها رو شما در کجاها داشتید؟ به چه شکلایی داشتید در بریتانیا یا اساسا جهان انگلیسی زبان؟
خب الان چون که ما الان چند مورد همونطور که گفتم تازه از ژانویه شروع کردیم به وارد کردن کتاب هم به بازار، زمان خیلی زیادی نگذشته و با توجه به این زمان کم استقبال به نظر من خیلی خوب بوده. هم استقبالی که از نظر توجه منتقدان به خودش جلب کرده، همین که یه سری هم هستن، کسایی هستن که مصرف کننده مثل اندیوزر ما هستن که آخر سر کتابو میخوان بگیرن دستشون و بخونن و برای بچه‌هاشون. اونا یه سری مثلا بلاگرهایی هستن که میان کتابو معرفی میکنن، میگن که ما این کتابو خوندیم، این بوده، مثلا نظرشون اینه، مثلا این خوب بوده یا بد بوده یا چه جوری بوده، نظر اونا رو هم جلب کرده. از نظر فروش هم قابل قبول بوده. فکر میکنم که ما خوب تونستیم توجه منتقدان رو جلب کنیم. اینکه تو روزنامه گاردین به کتاب ما اشاره شده، اینکه توی نشریات مختلف دیگه‌ای هستش که همه اینا توی وبسایتمون داریم مرتب ما به روز می‌کنیم. هم امروز هم دو تا دیگه از کتاب‌هامون که یکی چوپان دروغگو بود، یکی The Clever Mouse، این دو تا رو دوباره نقد کرده بودن توی یکی از نشریات کتاب کودک.
پیش از این می‌دونید حتماً که تجربه‌های مختلفی بوده از ترجمه آثار فارسی به زبان انگلیسی، اما حداقل در بازار موفقیتی کسب نکرده. البته شما زمینه کارتون رو ادبیات کودک و نوجوان گرفتید که تا حد زیادی متفاوت است از ادبیات بزرگسالان، اما اساسا فکر می‌کنید که اون اشکالاتی که باعث می‌شده ترجمه ادبیات فارسی به زبان انگلیسی موفق نشه رو شما چجور برطرف می‌کنید یا چجور می‌خواید باش مقابله بکنید؟
راستش ما به این موضوع توجه کردیم. یکی از نکاتی که به نظر ما خیلی مؤثر بوده توی شناخته شدن کتاب ترجمه است. ترجمه هایی که از کتاب های فارسی زبان به انگلیسی میشه، توی حداقل توی ادبیات کودکش من میتونم بگم که خب ترجمه های خیلی قوی نیستن. همونطور که کتاب هایی که حالا از زبان های دیگه به فارسی هم ترجمه شدن لزوما همیشه کتاب های قوی نیستن، ولی باز به خاطر اینکه امکان ترجمه از انگلیسی یا یه زبان دیگه به فارسی بیشتره و تعداد مترجمین بیشتر هستن و خب مترجمین قوی تری شاید داریم، کارآزموده تری شاید داریم، اون بیشتر میتونه ارتباط برقرار بکنه، یعنی که فوت و فنش دست افراد میاد. ولی اینکه از فارسی به انگلیسی ترجمه بکنیم فقط یک متن نیست، فقط یک زبان نیست، یک فرهنگیه که باید ترجمه بشه و این فوق‌العاده کار مشکلیه. حتی توی کتاب 500 کلمه ای مثلا براتون بگم که وقتی که ما در مورد باران صحبت میکنیم در ایران این به عنوان یه برکت حساب میشه، یه چیزیه که باعث خوشحالیه. وقتی میگیم باران یعنی خوشحالی، با خودش این حسو میاره. و توی انگلیس دقیقا برعکسه. خب ما اینو چجوری میتونستیم ترجمه بکنیم؟ خیلی کار مشکلیه همونطور که میبینید. ما سعی کردیم که این رو با توجه به تمام اینا، یعنی مضمونش که توی زمینه‌ای که میخواد عرضه بشه، زمینه فرهنگی که میخواد عرضه بشه، اینا رو بیایم ویراستاری های مجدد بکنیم. یعنی دو دور ویراستاری کردیم، یه دور ترجمه رو سعی کردیم به بهترین نحو صورت بگیره، بعد اووردیم دادیم دست یک ویراستاری که انگلیسی زبان بود خودش و کار حرفه‌ایش نویسندگی کتاب کودک بود که اون انجام بده. بعد از اون دادیم یه سری دیگه دوباره یک ویراستار دیگه‌ای که کار از مثل نقد کتاب می‌کرد، نقد کتاب کودک می‌کرد و سردبیر یک نشریه کودک بود قبلا، اون اومد دوباره بازخوانی کردش و یه دور دیگه دید و از این فیلترها گذروندیم تا اینکه به این برسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزاده فرد، دبیر انتشارات تاینی اول در بریتانیا بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.